الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. روایت ابن ابی یعفور رو از نظر سند بررسی کردیم و سند مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضر و طریق ایشون عرض کردیم معتبر است، اما از نظر مدلول راوی یک سوال می کند از امام صادق علیه السلام که بما یعرف عدالت الرجل، عدالت انسان رو چگونه بشناسیم تا شهادت فرد رو بالله یا علیه دیگران قبول کنیم. امام علیه السلام در پاسخ می فرمایند یعرف عدالت الرجل بالستر والعفا، کسی عادل است که دارای ستر و عفاف باشد. سپس عفاف رو کن نباعت به تفسیری توضیح می دهند انسان دارای ستر و عفاف کسی است که کف البطن، کف الفرج، کف اللسان و کف الید داشته باشه، کسی دارای صفت عفاف است که دست و زبان و بطن و فرجش رو باز بدارد از اشیاء قبیح. برای بار دیگر امام توضیح می دهند این کف الید و البطن والفرج رو چجور بشناسیم؟ امام می‌فرمایند و تعرف بجتناب الکبائر، کسی کف الید داره، کف اللسان داره، کف البطن والفرج دارد که از گناهان کبیری که وعده آتش و عذاب بر اونا داده شده اجتناب کنه. خب ببینید نتیجه این روایت این می شود که عادل کسی است که عفاف داشته باشه. حالا یه بحثای لطیفی الان واردش نمیشیم، آیا صفت است، صفت نفس به عنوان ملکه یا صفت فعل است، اینا رو جای خودش الان خیلی معطلش نمیشیم، فعلا نیازی بهش نداریم. لکن اون چه استفاده میشود این است، شخصی عادل است که دارای عفاف باشه. عفاف یعنی چه؟ یعنی کف الید و البطن و الفرج و اللسان، اینا رو باز داره از گناه. از کجا بفهمیم این کف و نفس از این امور داره و در نتیجه عفاف داره؟ شناخته می شود شخص دارای عفاف به این که از گناهان کبیره اجتناب کنه. بعد در زیر روایت میگن وظایف واجبش هم انجام بده. این خلاصه مضمون روایت است. عرض کردیم به ریزکاری ها و ایناش کار نداریم، اونا جای خودش. خب پس بنابراین در مقدمه بحث روشن شد که عفافی که هویت عدالت رو تشکیل میده، یعنی اجتناب از گناهان کبیره، این میشه معنای عفاف که رکن عدالت است. خب این تا اینجا دیروز و امروز این مقدمه بحث. حالا برمیگردیم به اصل بحث. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند تشبیب خلاف عفاف است. عفاف لازم و واجب است، تشبیه بر خلاف عفافه، پس تشبیه حرام است. خب در مقدمه توضیح دادیم عفافی که رکن عدالت است، یعنی اجتناب از گناهان کبیره، اجتناب از محرمات، آیا نباید با دلیل دیگری ابتدا ثابت بشود که مشبه بد و تشبیب کننده کارش قبیح است و حرام است. وقتی با دلیل دیگه این رو ثابت کردیم، بعد میتونیم این دلیل رو تطبیق بدیم، این کبرا رو بگوییم تشبیه حرام است. لذا اگه کسی تشبیه داشته باشه در شعرش چون مرتکب حرام شده، عفاف نداره، تحتک داره. پس تمسک به خود این دلیل برای که بگیم تشبیه حرام است، مثل تمسک به عام در شعره مصداقیه میمونه. از کجا معلوم؟ به چه دلیل تشبیه حرام است؟ یه بعد شما بگید تشبیه چون فعل حرام است ضد عفاف است. کسی که تشبیه داشته باشه عفاف نداره. خود این دلیل که ثابت نمیکنه تشبیه حرامه، این دلیل میگه عفاف در عدالت لازم است. خب عفاف رو معنا کردیم یعنی ترک گناهان کبیره. این که اثبات نمی کنه تشبیه جز گناهان کبیر است که خب حالا سب کنید ببینیم مطلق تشبیه یا نه. لذا دقت کنید نسبت به این دلیل هم ما همون دیدگاهی که در ادله سابقه داشتیم اینجا هم مطرح میکنیم. میگوییم بعضی از موارد تشبیه ممکن از دلائل دیگه حرمتشو ثابت کنیم، ولی به عناوین دیگر، نه به این عنوان. مثلا بگوییم در تشبیه زن مسلمانی رو مطرح کرده نامحرم اوست، صفات ظاهریشو بیان کرده و بیان صفات ظاهری او یا ایزاء اوست یا حدک اوست، لذا آنجا که تشبیه ایزاء است حدک است حرام است. مشبب کف و لسان نداره، زبانشو از حرام باز نداشته، لذا عفاف نداره، کار حرام انجام داده. وقت اگه اون بیان رو گفتیم نیاز به این عفاف و اینا هم نداریم دیگه. میگیم آه ایزاء مؤمن است، ایزاء مؤمن است حرام است، حد که مؤمن است حرام است، دیگه احتیاج نداریم اکل از خفا کنیم که. لذا اشکالمون این است مرحوم شیخ انصاری که این گونه ادله رو قاصر میدونه، ایزا و حتک و امثال اینا رو میفرماید و یمکنو ان یستدل، ممکنه اینجوری بگیم که چون تشبیه خلاف عفاف است حرام است. این دلیل مستقلی نمیتونه باشه، این باید برگرده به یکی از عناوین حرام. تا بعد ضد عفاف باشد. از فلا ذلک، که اگر تشبیه چون تحتک است ضد عفاف است حرام است. آیا این اختصاص داره فقط به زن مؤمنه‌ای که نامحرم این آقاست؟ اگر کسی بیاد نسبت به احد محارم خودش خصوصیات ظاهریشو بیان کنه که ضد عفاف باشه، آیا این مصداق تشبیه به حرام نیست؟ بله؟ حالا بعضی اینجور میگن که لا تحل له، حالا المرأة التي تحل له، اگه نسبت به او تشبیب کنه که تشبیبش مستلزم تحتک باشه، باز آقای میگن اشکال نداره. حالا یک آدمی حلیله خودشو بیاد خصوصیات ظاهریشو به تشبیب کنه برای دیگران که مصداق تحتک بشه که ضد عفاف هست، آیا باز اشکال نداره؟ خب نه منتشر نشه بس، حالا میرسیم بهش. اگه بس تحتک اشکال میکنیم با آقایون، اگه ملاک تحتک، خب تحتک در موردی که خانم نامحرمی رو پیش خودش تشبیب کنه مطرح هم نکنه برای دیگران، این مصداق تحتک اونه؟ نه، حالا من میخوام بگم فرقی نمی کنه محارم و غیر محارم، بس اینه. بعد میرسیم آیا تشبیب به نظر ما وجه حرمتش چیه؟ وجه حرمتش نفس اون شعر گفتنه، شعر رو برای دیگران اعلام کردن است. قصه بنویسه فقط این حرام است، یا این قصه رو منتشر کنه حرام است، اون انتشار سبب تحتک میشه، ضد عفاف میشه، یا خود نوشتن ضد عفاف میشه؟ نه، در کلمات روشن نشد، حالا تو ذهن شما هم میاد، بعد در جنبندی میگیم کار کدوم تشبیه. بالاخره تشبیه یعنی چی؟ کدوم مصداقش مصداق حرامه؟ اینا رو بعد ما خودمون بررسی میکنیم، توجه داریم بهش. ولی آقایون که میگن این تشبیه مصداق تحتک، تحتک هم ضد عفاف است، ما میگیم خب این که اختصاص به مرأه مؤمنه نداره، حلیله خودش هم این کار رو بکنه حرامه، اگه تحتک برش صدق بکنه این حرامه. اگه کسی آمد آدم دریده‌ای بود مثلا دختر خودش هم که کاری کرد محارم خودش، بازم تحتک صدق میکنه، بازم حرامه. پس این که بگیم التشبیه بالمرأة المؤمنة المعروفة، باز این قیدار هم نباید بیاریم، باید موضوع جور دیگری مطرح بکنیم. پس نتیجه این که دقت بکنید، این که تشبیب مطلقا ضد عفاف باشه، لذا بگیم تشبیب به مرأه مؤمنه مطلقا حرام است چون ضد عفاف است، این قابل قبول نیست. لذا میبینید مدرسه نجف مرحوم آی خویی در مصباح الفقاهه جلد اول صفحه 214 خیلی مختصر توضیحات ما رو، این بحث مقدماتی رو مطرح نمی کنن. اشکالی که میگیرن به این دلیل شیخ انصاری اینه، انما المعتبر فيها العفاف عن المحرمات، آنچه در عدالت معتبر است عفاف از محرمات است، یعنی کف النفس عن المحرمات، این مصداق عفاف است. و کون تشبیب منها اول الکلام، این که شما بگید تشبیب مطلقا ضد عفاف است، این اول کلامه. ما یه تشبیبایی داریم ضد عفاف، تشبیبایی داریم ضد عفاف نیست. لذا نگید مطلقا تشبیب حرامه چون ضد عفاف است. اینم بیان سوم ظاهرن که وافیه به مقصود به تمام معنی الکلمه نیست. وجه چهارم برای حرمت تشبیب که باز مرحوم شیخ انصاری کن از وجوه معتمده ایشون حساب می شود، یک قیاس اولویت است. بیان مطلب این که ایشون می فرماین من جانب ما توائفی از روایات داریم که از این توائف استفاده می شود هر عملی که باعث بشه قوای شهوانی انسان تحییج بشه به نامحرم، این عمل حرام است. یک کبرای کلی ادعا میکنن از روایات استفاده میکنیم، هر عمل فعل یا قولی که باعث بشود فرد تحییج شهوانی پیدا کنه نسبت به نامحرم، این عمل حرام است. اثبات این کبرای کلی با ذکر توائفی از روایات است که حالا ما میرسیم بهش اشاره میکنیم. پس این یک نکته، کبرای کلی این است که فعل یا قولی که موجب تحییج شهوانی به نامحرم بشود از روایات استفاده میشه، این فعل یا قول حرام است. من جانب آخر وقت تطبیق چنین است، تطبیق صغربی، ایشون میفرمایند نسبت به این اعمالی که تحییج شهوانی میشه به سمت نامحرم و حرام است، تشبیه یا به قیاس اولویت و یا به قیاس مساوات، یعنی یا به طریق اولاد تشبیه تحییج شهوانیش از این اعمال و اقوال بیشتره یا حداقل مساوی با ایناست. پس چنانچه این اعمال که موجب تحییج شهوانی به نامحرم است حرام است، تشبیه هم یا به طریق اولا یا مثل اونها حرام است. این خلاصه بچه چارم. آنگاه ایشون وارد میشن توائفی از روایات رو که دلالت میکنند بر این که تهییج شهوانی به سمت نامحرم حرام است، بعضی از این توائف رو ذکر میکنند و استنتاجشون رو بیان میکنند. طائفه اول میفرمایند روایاتی داریم که در این روایات وارد شده است نظر به اجنبی حرام است و نظر به اجنبی سهمون من سهام شیطان. این روایات متضافر است، احتیاجی به بررسی سندی نداره. روایات رو در باب 104 از ابواب مقدمات و نکاح در کتاب وسائل الشیعه مطالعه کنید. مثلا برخی از روایات رو اشاره می کنید. علی ابن عقبه عن ابیه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته يقول النظرة سهم من سهام إبليس مسموم وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة. نظرة نگاه به نامحرم تیریست از تیرهای شیطان که این تیر مسمومم هست. و کم من نظرت آورست حسرتن طویله، که بسای نگاه که باعث حسرت طویله میشه، حسرت بزرگی، حسرت طولانی به سراغ اون ناظر خواهد آمد. روایت دیگر ابن عقبه عن ابی عبدالله علیه السلام عن نظر سهم من سهام ابلیس مسموم من ترکها لله عز و جل لغیره اعقبه الله امنا و ایمانا یجد و طعمه. نگاه سهمی از سهام ابلیس، هر کی این نظره رو ترک کند برای خدا اعقبه الله امنا و ایمانا یجد و طعمه، خدا یک ایمان و یک آرامشی بهش میده که طعمشو در میابد. قصه حضرت یوسف جدایی از این امور معمولا بعضی آدم هاییم که اهل بله چیزایی هستن این رو میگن که یکی از امتحانهای مهم انسان در این اموره. نظره به دنبالش یه چیزای دیگه میاد و بعد آدم همه چیش خراب میشه، به خلاف این که از اول جلو اینو بگیره. اگه در این مسائل امتحانش کنن بعد دیگه پیمانش پر میشه. یه وقت عرض کردم اون پزشک قلبی خدا رحمتش کنه مرحوم آقای هوشیار که از مراجع شیخنا الاستاد گفتن اونقدر که در فوت او سوختم در فوت پسرم نسوختم، دیدم یادم خیلی توفیقاتی داره تو بلاد غریب و دقتهای عجیب و پیمانش پر شده. این پزشک یه وقت واکاوی کردن، معلوم شد به این امر امتحانش کردن، مثل جریان حضرت یوسف نظیر او یه چیزی امتحانش کردن و تعریف کرد برای من و در او امتحان او فائز در آمده. اونجا که امتحان فائز در آمده بود، پیمانش پر شده بود دیگه، بعد مقامات معنوی و توجهاتی که آدم طلبه در اعمال او دقت میکرد غبطه میخورد به حالش. اما این نظره اگر باشه به دنبالش هم یه چیزای دیگه میاد و بعد همون اندوخته های معنوی خود انسان رو با خودش میبره و پیمانه انسان خالی میشه. و یکی از موارد امتحان مهم اینجاست. من طلبه زد توفیقی ره سراغ داشتم، توفیقات خوبی داشت، جهتش وقت یکی واکاوی کرد ازش که جهت این توفیقات بالاخره اقران تو رو میبینیم، تو رو میبینیم، جهت این توفیقات. گفت رفتم یه وقتی مسافرت در یکی از استاهای خراسان، طلبه جوان منبر خوب، رفتم مسافرت، اون دختر صاحب خانه یک اظهار تمایلی کرد، من دیدم جوان و چیزو، خلاصه شب آمدم منبر و متلجلج و حرفا رو یک جوری گفتم که مردم گفتن اون دیشه بدی امشه بدی چی روزه ای بود خوندی تو آخه تو. گفتم والله من همینم دیگه، اگه اجازه بدید برم. گفت با آبروزی برگشتم، مردم هم خوب برخورد نکردن با من که یعنی چی یه منبر از حفظ کردی آمدی اینجا حالا تو بلان هیچ روزه بود خونده بود دیشب اینجورانی. او گفته بود اگه توفیقی دارم منشهشونه، زود کف و نفس، یک نگاه گاهی چیزایی میارم به دنبالش عرض کردم زحمات عمده انسان رو همه اون کاسه اون پیمانه خالی میشه. اما اگه اینجا امتحانش رو پس داد، وقت این پیمانه پر میشه پر میشه پر میشه، وقت به جایی میرسه که مرجع تقلید بهش میگه توصیه میکنم دعای عهد رو بخونیم. وقتی آمدیم از منزلشون بیرون، دست من تو دستش بود، گفت فلانی خودم خانوادم بچه هم دعای عهد رو از حفظ داریم همم تو کشوری مثل آلمان. یه تقییداتی که من طلبه وقتی نگاه میکردم میدم عجب پیش کدوم استاد اخلاق درس خونده که این تقییدات رو داره. اینه. بله روایات دیگر این در این زمینه داریم، روایت ابی جمیل عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام قالا ما من احد و هو یصیب حدا من الزنا، هیچ کسی نیست یا هیچ عضوی از اعضای بدن نیست مگه حدی از زنا رو داره. فزن العین عن نظر، تعبیر سختی، زنای عین نظر است، نگاه است. ان نظره بعد النظره تزرع فی القلب الشهوه و کفا بها لصاحبها فتنه. خب این مقدمه این طائفه، اون نکته ای که مرحوم شیخ انصاری دارن این است، این رو خلاصه بگیم بعد بررسیش برای جلسه بعد باشه. مرحوم شیخ انصاری میفرماین این طائفه دلالت میکند نگاه به نامحرم حرام است. خب وجهش چیه؟ مرحوم شیخ میفرمان وجهش هم روشنه، وجهش این است که این نگاه سبب تهییج شهوانی میشه و بعد ممکنه منجر به یک اعمال بدتری بشود. لذا مردم رو نهی کردند اهل بیت از نگاه به نامحرم. و بعد استدلال اینه، میفرمایند نگاه با چی؟ دیگه نگاه منظور و غیر منظورش خیلی نه، نگاهی که چشم انسان میفته یه چیز نظره یه چیز دیگه است. حالا بالاخره چشم انسان بیفته یک چیزه، ولی اگه دوباره نگاه کرد دیگه منظور داره، دیگه بردی که نمیشه گفت بی منظور قربتن الالله داره دوباره نگاه میکنه. یه وقت چشمش میفته بله، اما یه وقتی دیگه بعد بار دوم اگه اون دیگه منظوره دیگه، دیگه از منظور خالی نیست بالاخره. بله خب مرحوم شیخ میفرماین این طایفه روایات میگه نگاه به نامحرم حرام است، چون موجب تعییج شهوانی میشه. خب به طریق اولا تشبیب به نامحرم موجب تعییج شهوانی میشه. خصوصیات یک زن محترمه ای رو یکی یکی خصوصیات جسمیشو بیان کنه، این بیش از نگاه شاید موجب تعییج شهوانی بشود. لذا چنان که روایات میگه نگاه حرام است، یا مثل اونها یا به طریق اولا تشبیبم که موجب تعییج شهوانی میشود حرام است. این طایفه اول، حالا بعد بررسی کنیم به سایر طوائف برسیم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله طاهری. خود حالا بعد باز اینا خوبه، این حرفا خوبه. در جنبندی ببینیم آیا در تشبیه قصد لازمه، از اعمال قصدیه است یا نه. اگر کسی قصد تشبیه نداره ولی عملش مستلزم تشبیه باشه، مستلزم تهییج شهوانی باشه، آیا این حرامه یا حرام نیست؟ او قصد نداره ولی این عمل اینجوری میشود. تشبیه معلوم نیست همه جا، نه، ممکنه گاهی قصد نداشته باشه ولی تشبیه حرام برش صدق بکنه. بله تهییج شهوت هم بعضی موارد ممکنه جز امور قصدیه باشه، بعضی موارد نه. میگه اصلا من چه کار دارم؟ من دارم این جمال این رو توضیح میدم ولی موجب تهییج شهوانی بشه. بازم اگر تهییج شهوانی حرام باشد اونم حرامه. حالا اشکال چه برسیم؟ فل جمله مثل همون سایر موارده، باید بگیم فل جمله بله اما بل جمله نه. حالا روایت همه توائف رو بررسی کنیم، زیاده هنوز تا بعد به یک نتیجه محکم برسیم. حسن بله بردا اشاره میکنیم حاشیه مرحوم سید صاحب اورور از زیل این بحث همین روایات ببینید. کنه خب حرف حرف متینیه، کنه مرحوم شیخ میخوان بفرماین حرمت غیری هم دارد. مثلا اینجوری مرحوم سید صاحب اورور ممکنه فردا حرفشون اشاره کنیم در حاشیه مکاسب، یعنی کی گفته این ان نظر رو به نامحرم چون موجب تهییج شهوانی حرام است، چون مقدمه یک حرام دیگری حرام است، خودش حرام است، فی نفسه حرام است. لذا برای تهییج حرفیشون اگر یک آدمی است که اصلا فرض کنید تهییج شهوانی نمی شود، آیا اون اجازه داره به نامحرم نگاه کنه؟ بله این فردا اشاره بکنید.
ظاهر امر اینه که سهم من سهام شیطان است
یعنی خود این عمل او در حقیقت یک تیریست که به سمت خودش داره پرتاب میکنه. مناش اینه، تیریست که به سمت خودش داره پرتاب میکنه. و این که سهمم تعبیر شده، آقای خویم یک جا دارم، چون تیر وقتی پرتاب میشه در عمق جان طرف مینشینه. امام میخوان بگن این نگاه چیزی نیست پیاد و بگذره، این در عمق جانش مینشیند و وقت آسیب داره. بله، نه این تیریست که او پرتاب میکنه به سمت دیگری، نه، این تیریست که خودش به سمت خودش داره پرتاب میکنه در حقیقت، یا بگید ابلیس به سمت ای داره پرتاب میکنه و بعد بالاخره مستلزم یک چیزایی ممکنه بشه. بله بله بفهمید. ممکنه، اینم که ما منکر نیستیم، ممکن است که نگاه، ممکنه این نگاه چشم در چشم شدن باعث بشود او هم تأثیری از این بپذیره، اما ملاک این نیست. حالا اگه زنی نه، از نگاهی مرد تأثیر نمیپذیره بلکه مشمئز زن میشه، نگاهی مرد به جایزه نه، ممکنم بعد گناه دو طرفی دیگه بعدم. بله اینا روشنه دیگه. بله لا اثر له النامس. نه نه بله بله، چون ببینید در استدامه این امور که آدم نمیدونه چه اتفاقی میفته، ممکنه اول قصد غیبه هم نداره، ولی بالاخره در گفتگوی با نامحرم آدم خیلی باید دقت کنه، خیلی باید دقت کنه. وقت مردم هم دقیقه، یه وقتی یک همسایه یه دو تا طلبه، خانمی به خانم یکی از این طلبه ها گفته بود که فلانی وقتی باش صحبت میکنم یا سوالی ازش میکنم سرشو پایین میندازم، ولی اون آقای دیگه وقتی سوال میکنم چشم در چشم من داره. شما ببینید حتی در این حد این تقید مردم، ولو هیچ قصدی هم نباشه، چه مجبب زیاده. ما حالا بعد زیل حرفای سید صاحب عربه میگیم، جمع میکنیم بین حرفای آقای خویی و حرفای سید، هم حرمت نفسی داره هم حرمت غیری داره، هم لعجل مسائب و اخراس هم خودش حرامه. لذا عرض کردم اگر کسی تهییج شهوانی نمیشد نگاه به نامحرم اشکال نداره، اگه تهییج شهوانی نمیشد نگاه به نامحرم اشکال نداره. نه این اول کلام من Oh, my God.